بکنیم. اگر به فکر هزینه فایده اقتصادی هم باشیم، باز هم باید برای سلامت هزینه کنیم. به قول آقای دکتر، این هزینه که الان میشه برای به کارگیری جذب فوق‌العاده‌های شغلی و کارانه ها، یک هزینه ماندگاره و یک سرمایه گذاری برای افزایش سطح سلامت ایرانیانه.
خانم دکتر محمدنگی،
یه مقدار در بین مسئولین اجرایی ضعیفه.
خب ببینید خانم دکتر،
و ما باعث میشه که ما مرتب، یعنی چرا ما باید برای یک موضوع مثلا چند بار نامه نگاری کنیم، چند بار جلسه بگذاریم؟
بله.
این یه مقدار باعث میشه ما مجبور بشیم که فشار بیاریم یا نامه نگاری متعدد بکنیم. حتی ما در تقریبا دو سه ماه پیش بود، ریاست محترم کمیسیون بهداشت به مقام معظم رهبری نامه دادن، مثلا در مورد 1 میلیارد یورو تحقق کامل هنوز پیدا نکرده. خب ما انتظار داشتیم که این به صورت کامل تحقق پیدا کنه، نزدیک به 70% تحقق پیدا کرده، در حالی که ما خیلی انرژی میذاشتیم که آقا این رو الان باید پرداخت کنید، با شرایط سختی اقتصادی کشور هم سعی کنید اولویت اول مردم رو در حوزه پرداخت ها و نظام پرداخت کشور حوزه سلامت قرار بدید. خب این با سختی و فشار اتفاق می افتاد.
خانم دکتر، سخن آقای دکتر زاریان این است که اون چی که الان قانونه 14-15 سال ازش میگذره، چرا نظارت بر اجرای اون نمیشه؟
نظارت بر اجرا، ببینین ما در مجلس شورای اسلامی واقعا من دارم همین اینهایی که گفتم حوزه نظارت بود.
نه اینکه این اشاره کردید فشار آوردید برای 30,000 پرستار که سال بعد
خب اینا حوزه نظارتی ما خب. نامه های مختلف میزنیم به جاهای مختلف در حوزه وزارتی، مرتب معاون محترم وزیر رو خواستیم، هم معاون توسعه منابع انسانی آقای تقوی نژاد ازشون بپرسید چند بار مهمان ما در کمیسیون بودن، چند دفعه جلسه گذاشته شده، معاون درمان رو آوردیم، سرانه های تخت رو گوش زد کردیم، افزایش تعداد تخت رو الان مثلا داشتیم تو این مدت، اما به ازای افزایش تخت خب ما اون 2.5 نیروی پرستاری که لازمه باید اعمال بکنیم، مرتب اینها رو درخواست کردیم. به نظر میاد که باید مسئولین اجرایی کشور یک مقدار اهمیت بیشتری به این حوزه بدن. این میگم گلگیه که ما دادیم. در بحران کرونا نجات جان انسان ها از هر چیزی برای ما مهمتره. برنامه های خیلی خوبی چیده میشه، اما برای اجرای این برنامه ها نیاز به نیرو داریم. به هر حال ما هم همصدا هستیم و مطالبه میکنیم و امیدواریم که بتونیم اینها رو در واقع در حوزه نظارتی، در حوزه نظارت بر حسن اجرای قوانین بیشتر و بهتر کار کنیم. و اینکه ما هم بحث قانون سال 84، 85 و 86 رو مطالبه داریم، هم در واقع در دو سری، یه سری در سال 84 قانون گذاشته شد، یه سری هم سال 86 که این کارانهای ویژه اعمال بشه برای گروه پرستاری. هنوز همین اعمال نشده. ما دوست داریم که این برای همه پرسنل پرستاری اعمال بشه و اینو هم پیگیری میکنیم. و خب به نظر میرسه جایی مثل کمیسیون 890 بسیار مهم هست. خب دورهای قبلی مجلس در بحث خصوصا مجلس دهم در این زمینه ما عملکرد ویژه نظارتیشون رو حالا کمرنگ دیدیم و به نظر میرسه که مجلس 11 باید بیشتر در این زمینه تلاش بکنه.
متشکرم آقای دکتر زاریان. اگر ناگفته‌ای باقی مونده، من ضمن تبریک مجدد به جناب عالی خواهش کنم بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من یه عرض کوتاه دارم.
تمنام می‌کنم بفرمایید.
نمایندگان محترم مجلس، اگر من دو پیشنهاد مشخص دارم. اگر قانون همه این بحثایی که تا الان شد باید اجرایی بشود، اما اگر قانون ارتقای بهره و قانون تعرفه گذاری خدمات، اینو از این جهت این دوتا رو اصرار میکنم که فعلا اینا مصوبه داره. یک، بزرگواران چون یکی از دلایلی که دولت اجرا نمیکنه یا وزارت بهداشت اجرا میکنه میگه بودجه ندارن، در حالی که دارد، البته در حالی که در دل کارانهای بیمارستانی که پرداخت میشه به دیگر عزیزان حتما هست که برای پرستاران هم پرداخت بشه. اما اگر قرار
بفهمید آقای دکتر،
اما اگر قرار این بهانه گرفته بشود، یک در ردیف بودجه مستقل دیده بشود کاران قانون تعرف گذاری خدمات، و دو مکلف بکنن، وزیر باید نسبت به عدم اجرای این قانون پاسخ بو باشه.
بله.
تا و الان چندین وزیر آمدن و رفتن و هیچ کدوم اجرا نکردن و بله. هیچ کسی هم ازشون
بله. ممنونم آقای دکتر زاریان. من استنباطم اینه که ما تا فشار بر ما وارد نشه، یه جورایی به دقیقه 90 نرسه، حاضر نیستیم کارهایی رو انجام بدیم، حالا چه تو حوزه اجرا چه تو حوزه نظارت. البته بیماری کرونا تقریبا یه بیماری جهان شموله و واقعا یه پدیده است که شاید هر 100 سال یک بار اتفاق بیفته. قبول باید بکنیم که این مقدار سخت جمع کردن همچین فضایی، و حق هم شما میدیم که این مطالبه رو داشته باشید. دست شما رو میبوسیم آقای دکتر زارعیان، همه پرستارای عزیزی که دارن زحمت میشن، و واقعا زبان قدردانی نیست، یعنی نمیدونیم به چه زبانی از شما تشکر بکنیم، یعنی نمیدونم اگر این یه قدری شما رو آروم میکنه، این رو به نمایندگی از همه مردم دارم عرض میکنم. دست شما و پای شما رو میبوسیم آقای دکتر زارعیان، خیلی متشکرم.
بلاز اخلاق حرفه‌ای،
بله، باید اینو گفته بشه. بله،
این کار رو انجام میدیم و تا الان پا پس نکشیدیم.
سلامت باشید.
که مطالبه گری میکنیم، من به عنوان نماینده نظام و سمت پرستاری دارم عرض
میکنم. درست میفرمایید.
یعنی همکاران من در عرصه دفاع از سلامت مردم لحظه ای در این
زنده باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر زارعیان عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خانم دکتر محمد بگم متشکریم به خاطر حضورشون در برنامه که دقایق پایانی ارتباط شما قطع شد. بریم و برگردیم.
تو ای تو دوای همه دردای ما، تو با تو گلستون میشه فردای ما، ما دل خوشیم از این که تویی یار ما، تو دکتر مایی و پرستار ما، دکتر مایی و پرستار ما. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون تویی بغراد و تویی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی، شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه. دل وسط آوازش، تو خندیدی و چرخیدی با سازش، ما بی خبر و مضطرب و خسته، ما تو وای که چه صبری داری از دست ما، وای که چه صبری داری از دست ما. چه تب اومد نترسم، ولی چون تویی بغراد و تویی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی، شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون تویی بغراد و تویی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی، شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه.
خب خب خیلی ممنونم از تهیه کننده خوش‌ذوق برنامه برای این موسیقی خوبی که برای شما پخش کرد. من یه بار دیگه به همه پرسنل زحمت کشه پرستاری، پزشکی و کل کادر درمان، تمام کسانی که در 10 ماه گذشته حقیقتاً کم نذاشتن برای مردم، صمیمانه تشکر میکنم. واقعاً با پول که اصلا نمیشه جبران کرد، چطور ممکن آدم جونشو بذاره بیاد این وسط و بگن خب حالا کارانشون رو به موقع بدید؟ اصلا اینا نمیشه مقایسه کرد. زحمت که کشیده میشه با فقط به اندازه که چه میدونم بضاعت مزجاتمون داریم به موضوعاتی میپردازیم که یه قدری این فشار رو برای این عزیزان شاید بنزی سر سوزن کم بکنیم و فقط بگیم که داریم میبینیم زحمات شما رو، همین، چیزی بیشتر از این واقعا نیست برای ایثارگری این عزیزان. اما به آجل شب یلدا بپردازیم. گفتیم آجل شب یلدا شیرینه، اما واقعا چقدر کام مردم شیرین میشه از آجل شب یلدا؟ آقای مصطفی احمدی رئیس محترم اتحادیه آجل خوشبار تهران روی خط ارتباطیمون هستن، ببینیم این شیرینی چقدر کام مردم رو امشب و فردا شب شیرین میکنه. آقای احمدی سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و صبح بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. هر سال شب یلدا یا روزهای منتهی به شب یلدا اصطلاحاً یه تعبیری به کار میبرن، آقای احمدی میگن گربه کشون آجیل فروشا بود برای شب یلدا. الان نمیدونم گربه کشون موش برون چیه داستان؟
الان خدمت شما عرض میشه که یلدا و آجیل فروش رو دیگه نابود شده رفته.
خب دیگه دور از هم، دور از هم، دوره هم که خیلی حرف منطقی تو شده.
نه این که درسته و خدمت شما عرض میشه که من هم تشکر میکنم از این زحمات نزدیک به 1 ساله‌ای که این پرستاران عزیز و کادر درمان کشیدن. از طرف خودم و سمت هم تشکر میکنم.
زنده باشید.
این موضوع بسیار خوبی بود که شما گفتید. ضمن این که توی بحث آجیل خوشبار ما موضوعی که داشتیم یکی از اصنافی که به شدت ضربه دید ما بودیم و خب اولین بحثی که پیش می اومد توی این جریان این بود که آقا نخرید و خب یه مقداری مردم هم احتیاط میکردن، حق داشتن، نمیشناختن، نمیدونستن و شاید ما توی 7-8 ماه گذشته ضرر و زیان زیادی رو دادیم.
خب
خدمت شما عرض میشه بلیکن خب میدونید خیلی از کارشناسا اعلام کردن که این آجیل خوشبار به خاطر تب گرمی که داره برای وضعیت بدن در مقابل این ویروس مفید هم میتونه باشه. خب بعد از این جریانات مردم خرید کردن و به نظرم بد هم نبود بابت اینکه این حرف و توصیه کارشناسا رو گوش دادن استفاده شد. ما هم سعی کردیم تا جای ممکن هم اعضامون رو راهنمایی کنیم، جلساتی رو گذاشتیم که به اصطلاح اینها کاملا پروتکل های بهداشتی که اعلام میشن از طرف وزارت بهداشت رو به نحو احسن اجرا بکنن، ولی خب بالاخره حالا بعضی موقع هست بعضی هم اجرا نمی کنن که من از همینجا گلگی دارم ازشون که این کار باید رعایت بشه و حتما هم برخورد میشه. ما چندین مورد داشتیم که برخورد کردیم، هم خودمون هم از طریق بازرسی های اتاق اصناف و سازمان تعدیلات حکومتی که خب حالا مردم به نظرم میرسه توی این شب یلداییه بتونن استفاده بکنن. توصیه‌مون هم این بوده حالا که مردم این پروتکل ها رو خودشون هم رعایت بکنن، این دور همی ها رو تقریبا جمعش بکنن و نرند که انشالله این ویروس کنترل بشه برای همیشه
انشالله. آیه احمدی
ولی هر خونه ای برای خودش میتونه شب یلدا جداگانه باشه.
نکته همینه، بالاخره ببینید مردم اونقدر که بتونن که میخرن، حالا مهمونی نمیرن اما دوره هم که میشینن بالاخره یه آجیلی بخورن. این که
بله بله.
خب پس برای جای گلایه نه. آره آقای احمدی
بله.
عرض کنم که من اول برنامه از شما همین پرسیدم کام مردم امشب چقدر شیرین میشه امشب و فردا شب؟
خدمت شما
قیمت به ما بدید. من یه چیز دیگه هم میخوام بگم درباره شب یلدا. بله بفرمایید. قیمت
خدمت شما عرض میشه که به نظر میرسه ما یه سری تحقیقاتی بعد از این برنامه انجام دادیم، صنف ما صنفی هستش، تنها صنفی به نظرم میرسه هستش که بعد از این بحرانی که حالا بابت تحریم‌های ظالمانه بر علیه ملت ما انجام شد و مسائلی که باعث شد به اصطلاح قیمت‌ها چندین برابر بشه، صنف ما یکی از معدود اصنافی هستش که اجناسش نسبت به سال گذشته افزایش آنچنانی نداشته.
چقدر
یادم من الان خدمتتون عرض می‌کنم. من یادم سال گذشته ما اعلام کردیم که حالا یادم نیست با شما صحبت کردم یا با یه کانال دیگه ای بود، قیمت آجیل شب یلدا رو 110,000 تومان اعلام کردیم که اعضای ما بتونن بفروشن، مردم هم نظارت خوبی رو داشته باشن، ضمن این که بازرسین هم کاملا بتونن برخورد بکنن اگر به اصطلاح تخلفی صورت میگیره. ولی امسال با توجه به همه شرایطی که به وجود اومده ما نرخ آجیل شب یلدا رو بین 120,000 تا 170,000 تومان،
یعنی 120 چیش کمه که 120
خدمت شما
170 چیش زیاده که 170 آقای احمدی چون بگم. فرصت کوتاهه
من سریع‌تر
آره خیلی کوتاه
خدمت شما عرض میشه که 120 تا 170 متغیره به خاطر اینکه بعضی موقعا هستش که البته من اینم اولش توضیح بدم چون بعضی جاها حذف کردن صحبت های منو، کمتر از 120 هم وجود داره خب. بیشتر از 170 هم هست
خب.
ما این رو منکرش نمیشیم به دلیل اینه که سفارشی میشه دیگه، مثلا توش آجیل شب یلدا طرف همه مغزها رو میخواد، خب این مشخصه قیمتش از 170 میگذره. ضمن این که 120 تا 170 تغییر داره به خاطر این که ممکنه بعضی جاها حالا با نخوچی مصرف بکنن، این میاد حدودا 120 تومن، نخوچی و کشمشش بیشتر باشه. هرچی اینها کمتر باشه و به طرف اجناسی مثل بادوم، مثل تسته، مثل فندق و اینها بره بح. این به 170 نزدیکتر میشه، از به مغزها که برسه دیگه از 170 میگذره. ما این قیمت رو گذاشتیم برای اینکه همیشه به ما تجربه نشون داده توی این 15 سال گذشته که این مسئولیت رو ما داشتیم که به اصطلاح حدود 90% اقشار جامعه این نوع آجیل رو مصرف میکنن.
دوست.
اون دیگه بالاتر از 170 دیگه حالا کسانی هستن که سفارش میدن، به 170 هم خب کمتر هست.
خیلی متشکرم آقای احمدی. الان مثلا من به حال به شب یلدا خیلی کار ندارم، بالاخره یه خانواده دور هم جمع میشن دور از هم، بالاخره این دور همی رو برگزار میکنن. اما امروز بعد از ظهر فینال جام باشگاه آسیا است، پرسپولیس هم قراره با اولسان هیوندای کره بازی کنه تو قطر. امروز فکر میکنم نصف آجیل شب یلداتون رو امروز تا بعد از ظهر میفروشید، دست کم تخمه هاشو میفروشید. قیمت تخمه رو به ما بدید تو مردم میشینن پای تلویزیون تخمه میخورن دیگه.
خب تخمه های ما مختلفه، یکی به. از اجناسی که خیلی تغییر قیمت نسبت به سال گذشته نداشته همین تخمه است. تخمه آفتاب گردون رو تو بحث عمده فروشی داریم بین 37,000 تا 40,000 تومان، تو بحث خورده فروشی داریم بین 40,000 تا 47,000 تومان، بستگی به نوع جنسش داره. تخمه ژاپنی رو داریم بین 30,000 تومان تا نزدیک 70,000 تومان. خدمت شما از به تخم کدو رو داریم که بین 60,000 تا 62,000 تومان تا 80,000 تومانه. اینها قیمتایی هستش که به اصطلاح وجود داره و مردم هم میتونن استفاده بکنن، از تخمجات هم استفاده بکنن. حالا اگر خود آجیل شب یلدا رو هم کمتر اگه بخوان مصرف بکنن، بابت این فوتبالی که امروز بعد از ظهر داره این تخمه رو میتونن راحت مصرف کنن. آجیل شب یلدا هم که به جای خودش، حالا خانوادگی، ما بازم میگم تقاضامون اینه که
بله.
فقط صرفا خانواده خودشون دور هم نباشن، از طریق فضای مجازی میتونن ارتباط داشته باشن، استفاده بکنن.
آقای احمدی خیلی خوش صحبتید، ما وقتمون خیلی کوتاه است، سعی میکنم یه اظهار نظری شده بوده آقای احمدی مبنی بر اینکه صنف آجیل خشکبار آجیلشون رو معدوم کردن بس که قیمت اومده بود پایین و مردم نمیخریدن. این حرف درسته؟ این اظهار نظر نمیدونم کی گفته بود.
نه این اظهار نظر نیست، این یه بحثی بود، یه خبرنگاری پرسید که تاثیر کرونا روی صنف شما چی بود. من توضیح دادم که
بحث
97
نمیدونم بحث معلوم شدم
به این شکل نبوده، فقط یه چیز کوچیکیش رو
خیلی
متشکرم.
بسیار خوب، ممنونم آقای احمدی، متشکرم ازتون. رئیس محترم اتحادیه آجیل خشکبار تهران، براتون از موفقیت می‌خوام.
باشه،
منم ما برای شب یلدا میام خونه شما ان شاء الله.
سبز تو سفید یا زهت و من مرد رشید دروازه های منتظر تا بر توی سوتش دمی چشمه ی ملت به شما دوخت شده بازی کنا گل به کاری تو دروازه تا به شفه گلتون یه سنگه که حریف شیشه یه قمه بزرگترین آرزمون دیدن رنگ پرچمه هرچان توی دست شماست قرمز و سبز و سفید بکارینش رو قله ها با همت و عشق و
خب امروز زور که دارید تشمید منزل از این آجیلای 120 تومانی که آقای احمدی رئیس اتحادیه آجیل خوشبار گفتن بگیرید یا از این تخم ژاپنی یا چه میدونم آفتابگردون به نظرم اصلا ارزون تر بود. فوتبال امروز پرسپولیس و اولسان هیوندای کره رو ببینید و بالا امشب هم به استقبال شویلد چه اشکال داره. ما هم برای تیم پرسپولیس آرزوی موفقیت میکنیم که در قطر این بازی برگزار میشه. اما شب یلدا میریم خونه آقای احمدی تصویری ببینیم چی میخورن آجیل. بریم سراغ مرغ. مرغ ایرانی نژاد آریان که بهش میگن مرغ سایز 1 کیلو 200 تا 1 کیلو و 400 گرمه. میخوایم ببینیم که از فروردین ماه که آقای خوازی اومدن سر کار به عنوان وزیر تا الان چی کار کردن برای این حوزه چون قولشو داده بودن. آقای حبیب الله اسد نژاد نایب رئیس محترم کانون سراسری انجمنهای سنفی مرغ گوشتی کشور و آقای پرویز اوستی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس دو مهمانی هستند که این موضوع رو میخوایم باشون رصد بکنیم. آقای اسد نژاد سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمان عزیز و گرامی برنامه.
متشکرم آقای اوستی بزرگوار سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه.
متشکرم آقای اسد نژاد. من مجموع نظرات پرورش دهندگان مرغ رو درباره نژاد آریان یا مرغ سایز که گفته میشه رو تقریبا تو چند ماه گذشته مطالعه کردم. نقدی که بر این نژاد مطرح میکردن اینه که این نژاد 45 روزه به اون حدی که میخوایم نمیرسه یا مثلا مصرف دونش بیشتره. اینا چقدر درسته این حرفا آقای اسدالله نژاد؟ ببخشید من اسمتون رو اشتباه گفتم. آقای اسدالله نژاد
خواهش میکنم
بفرمایید.
ببینید اصلا کلن ما با فرایند بومسازی پرسنت کشور کاملا موافق هستیم. خب. و اعتقاد راسخ ما این است که
شما موافقید آقای اسدالله نژاد. من 50 نفر از این فعالان این حوزه رو باشون حرف زدم مطالبشون رو خوندم میگن آقا اون نژادی که الان داریم مصرف میکنیم کم مصرف تره زودم بزرگ میشه.
پد فعلا به اون نقد یا ارزم به حضور شما تایید نرسیدم. کلدن سیاست بومی سازی در صنعت رو عرض کردم.
خب.
که باید به سمت سوی بریم که کلیه صنایع بومی سازی بشه و وابستگی به خارج از کشور به طور کامل قطع بشه. اما باید ما این رو در نظر بگیریم که آیا بومی سازی فوایدی هم داره در بحث صنعت با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی که داره صورت میگیری یا خیر. در مورد بومی سازی نژاد آریان هم همین بحث مطرح هست. ما اعتقاد داریم با علم بر این که باید از بومی سازی حمایت بشه، باید ببینیم که در مقایسه با سویه های خارجی که در سطح کشور دارن امکان تولید میشن، آیا این آرین امکان رقابت با نژادهای رقیب خارجی خودش رو داره یا نه؟
خب
این امر به طور کامل راستی آزمایی نشده در این چند وقت اخیر، و این موضوع رو هم ما باید بدونیم که آرین حدود 20-25 سال هست که بهار خودش رها شده و اصلاحات ژنتیکی و تغییرات ژنتیکی برای بهبود عمل کرد به طور کامل روش صورت نگرفته، در حالی که سویه‌های خارجی این کار رو به هر حال با جدیت دنبال کردن و نژادهایی که در سطح کشور الان در حال تولید هستند، اینها به هر حال از امکانات بالقوه و بالفعل فراوانی برخوردار هستند. این هست که ما فکر میکنیم که باید با دقت به این موضوع برخورد کرد و نباید احساسی با مسئله برخورد کرد. من دو تا مثال ساده میخوام بزنم، اونم این که ما اگر بحث ضریب تبدیل رو به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم، اگر ما در ضریب تبدیل 0.1% تفاوت، یعنی 0.1% تفاوت رو لحاظ بخوایم بکنیم، میزان سرمایه ملی که ما به تبدیل به کود مهر میکنیم در یک سال بیش از 1500 میلیارد تومان خواهد شد.
خوب.
در 0.1% ضریب تبدیل
دست.
یا اگر افت لاشه ما بخوایم مد نظر قرار بدیم، اگر 1% تفاوت افت لاشه بین دو تا نژاد ما بخوایم لحاظ بکنیم، بیش از 4000 میلیارد تومان سرمایه ملی ما به هدر خواهد رفت یا اینکه به هر حال به دست خواهد آمد. بحث مقاوم سازی، مقاوم بودن گله‌ها در برابر عوامل بیماری و میکروبی رو ما داریم. همه اینها به هر حال خب اعدادی هست که هم به عنوان یک سرمایه ملی مطرح هست و اینکه خود تولید کننده هم به هر حال میتونه از اون متنفع یا متضرر بشه.
آقای اسدالنژاد ببینید وقتمون خیلی کوتاهه، جان کلام به صرفه هست این نژاد آرین یا نه؟
من خودم به هر حال یک رفرنس، یک منابع به اسم موثق و مورد تایید رو ندیدم که این رو تایید بکنه که آرین قدرت رقابت با نژادهای خارجی که تو بازار هستند داشته باشه.
بسیار خوب. بسیار خوب. آقای وسطی
جان دلم
توضیحات آقای اسدالنژاد رو شنیدی؟ من به غیر از آقای اسدالنژاد که اصلا تعجب کردم، گفتن که مقداران، یعنی اتحادیه مقداران گوشتی از نژاد آرین دارن حمایت میکنن، من تعجب کردم چون با خیلی هاشون من صحبت کردم، مطالبشون رو خوندم، شاید تو 6-7 ماه گذشته 30 و چند مقاله تو این زمینه منتشر شده از فعالان و بهره‌برداران مرغ در کشور، رو گفتن که آقای نژاد آرین مثلا یکی از مهمترینشون همینه که تو 25 سالی که رها شده هیچ کاری، هیچ اصلاح ژنتیکی روش صورت نگرفته و مثلا مصرف دونش بیشتر از دونه. اما یه چیزی هم هست، این که مرغ سایزه، یعنی 1 کیلو 200 گرم میشه، برای کشتارگاه ها به صرفه نیست، برای خرده فروشی ها به صرفه نیست، چون خرده فروشی ها مرغ رو میذارن تو ترازو میشه 1700، پاک میکنن میشه 1 کیلو، به نفعشونه دیگه، متاسفانه به نفعشونه. اینم هست البته، حالا کدوم یکی از اینا هست واقعا که این مخالفت ها باش میشه من نمیدونم. آقای وسطی میفرمایید شما.
خواهش میکنم. ببینید من خیلی خلاصه عرض بکنم چون وقت محدوده. عوامل چون وزن نهایی، ضریب تبدیل و مدت دوره پرورش، مهمان عزیزم بیان فرمودن،
بله،
موجب شده رغبت تولید کنندگان ما به دیگر نژادهای موجود در بازار بیشتر باشه. این یک واقعیتش که در شرایط فعلی ما باید اون رو بپذیریم. اما در کنار این یک نکته بسیار مهمه و اون این هست که همه ما میدونیم تو شهریور سال 98 آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به این فکر افتادن که کشور ما رو از مرغ اجداد محروم بکنن، ما رو تحریم بکنن، و این بحث امنیت غذایی ما رو به هر جهت نشانه گرفته بود. که در این میان باز سزار دارید که این گزارشات به مقام معظم رهبری رسید و ایشان تأکید فرمودن که اهمیت مرغ لاین ایرانی به مانند تکنولوژی هسته‌ای و حتما وزارت جهاد و مجموعه دستگاه‌های زیرک باید ورود بکنند و این مرغ لاین ایرانی میباید در قالب یک برنامه ملی احیا بشه و واقعا تصمیم بسیار درستی بود. ما تا اوایل دهه 70% تولید مرغ ایرانی ریشه‌اش از همین مرغ لاین ایرانی بود، اما متاسفانه از اوایل سال 70 که اجداد خارجی وارد کشور شدن به تدریج سهم این مرغ لین ایرانی کاهش پیدا کرد و الان به کمتر از 0.5% رسیده است و مهمان عزیز برنامه هم به درست